أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب. سورة توبة آیه 35. خداوند متعال می‌فرماید در روز قیامت اون مال‌ها و اون پول و اون طلا و نقره‌ای که اینها جمع‌آوری کرده بودند از راه حرام، اینها رو در آتش جهنم داغ می‌کنیم، به پیشونی اینها، به پهلوی اینها، به پشت اینها، به وسیله اونها داغ میزنیم. بهشون میگیم هاذا ما کنزتم لانفسکم، این اون چیزیه که برای خودتون جمع کرده بودید، بچشید، عذاب جهنم رو بچشید. این چنین با کسایی که دقت در حلال و حرام، در کسب روزی نمی کنن، در جهنم به تعبیر قرآن باهاشون برخورد خواهد شد. ما هم جمع شدیم این شبها مسائل مربوط به حلال و حرام رو در بخش معاملات با هم مرور بکنیم که خدای ناکرده گرفتار مال حرام نشیم. داشتیم معاملات حرام رو میگفتیم. یک دسته از معاملات حرام اون دسته این که شأنیت اون کالا استفاده در حرامه. این مثالش تقریبا مثالش خیلی خاصه. مثالش فروش سلاح به اعداء مسلمینه، که از این بگذاریم، فقط بدونید که فروش سلاح به دشمنان برای تقویت اونها، سلاحی که در راستای تقویتشون قرار میگیره، این حرامه، نمیشه سلاح فروخت. با توجه به مصالحی این خلاصه معامله جایز میشه، که این مسائلش مربوط به خود حکومت اسلامی که این اداره میشه. مدل بعدی معاملاتی که اجازه نداریم انجام بدیم مربوط میشه به اونجایی که اون کالا منفعت خاصی نداره. این یک تذکری رو من زیر این عنوان براتون به ذهنم میرسه که گاهن گرفتار میشیم. رفتیم نونه سنگک خریدیم، سنگ به این نونه چسبیده. ما چی خریدیم؟ ما نون خریدیم، سنگ که نخریدیم. بنابراین این سنگه توی معامله ما نبوده. خود نونه توی معامله بوده، ولی این سنگه توی معامله نبوده. از یه طرف سنگه منفعت خاصی نداره. یه دونه ریگ ارزشی نداره. اگه مثلا یک وانت ریگ باشه، یک خاور ریگ باشه، خب مثلا ارزش داره، پول میدن به ازای این، ولی یه دونه ریگ رو کسی خرید و فروش نمی کنه. اینجا این یه دونه ریگ درسته خرید و فروش نمیشه، اصطلاحاً مالیت نداره، اما ملک اون آقاست. ما با طلبام بحث می کردیم در قوم، من می گفتم که آقا این نونوا خیلی براشون مهم نیست، یه دونه سنگ و کاری نداره. رفقای ما میگفتن چرا؟ ممکنه آرشون مهم باشه، باید بریم بپرسیم. رفتیم از یک نونوا توی قم پرسیدیم، گفت نه بردارید بیارید، من راضی نیستم. اگر اون راضی نباشه این خلاصه قصبه و حرامه، اجازه نداریم. خلاصه اینم یه نکته ای که قابل توجهه، اون کسایی که میخوان دقت بکنن در حلال و حرام میشه بپرسید از اون نونوایی که معمولا میرید بخرید، آقا بعضی وقتا یه سری سنگ میچسبه اینا رو ما بیاریم، طرف میگه نیارید، خب این مشکلی نداره. اما اگه گفت بیارید، این وظیفه داریم یا ببریم یا اینکه همونجا دقت بکنیم که سنگی بهش نچسبیده باشه. نوع دیگه معاملاتی که حرامه، معاملاتی است که یه طرفش کالا نیست، طرفش یه کاره. مثلا دو نفر با هم قرارداد می‌بندن، قرارداد اجاره، آقا من وقت شما رو می‌خرم، شما مثلا فلان عمل رو، فلان کار رو برای من انجام بده، کارگر اون فرد میشه. این عمل اگه عمل حرامی باشه، این معامله معامله حرامی میشه. اینم یه مدل جدیدی که میخوایم با هم بحث بکنیم. این بحثمون طولانی میشه چون که مراجع و آقایون علما زیر این عنوان خیلی مباحث زیادی رو مطرح کردن، تقریبا مثلا محرماتی مثل دروغ، غیبت، سب مؤمن، توهین و فحش دادن به مؤمن، چه میدونم کتب زاله، عرض کنم رشوه، اینا همه زیر این عنوان مطرح میشه. به مرور اونایش رو که بیشتر به دردمون میخوره رو با هم مرور میکنیم. پس عنوان کلیمون اون معاملاتی است که طرفش یک کار حرامه، در مورد یک کار حرامی دارن با هم دیگه معامله میکنن. تدلیس در معامله حرامه. یعنی چی؟ تدلیس یعنی فریب دادن، گول زدن، خودعه و نیرنگ. منظور چیه در اینجا؟ من یک کالایی دارم، میخوام این کالا رو معامله بکنم. این کالا یه عیبی داره، این عیب رو من مخفی بکنم. یا یک صفت که صفت خوبیست، اگر این داشته باشه قیمتش بالا میره، در حالی که نداره، بیام به دروغ بگم که این آقا این مثلا جنس مرغوب فلانه، خلاف واقع بگم، چه در مورد عیب، عیبی رو که بخواد داشته باشه، یک ویژگی رو بخواد داشته باشه یا نداشته باشه، یا وصفی رو که رغبت ایجاد میکنه. ممکنه مثلا من اگه بگم این مثلا جنسش از فلان مثلا سنگ این تسبیح، طرف رغبت بیشتری میکنه که معامله بکنه، این رو بخره. اینجا این کار حرامه، وصفی رو که نیست بخوایم بگیم، این کار حرامه. اگه من کارگرم، صاحب کار من گفته آقا در مغازه وای میستی، هر کی اومد در مورد این اینجوری بگو، گفتیم طرف معامله کار حرامه، یعنی کاری که من میخوام انجام بدم یه کار حرامه. اینکه انسان یک وصفی رو که در کالا نیست بخواد بگه، این یه کار حرامه. حالا من دارم اجیر میشم که این کار حرام انجام بدم، این چطور میشه؟ مسئلهش چطور میشه؟ اینجا دو حالت پیدا میکنه، دو حالت پیدا میکنه. اگه اون صاحب کار اومده به من گفته که من تو رو میخوام به عنوان کارگر، به عنوان فروشنده میخوام که این دروغ رو بگی، در ازای این دروغه بهت پول میدم، این قرارداد اجاره باطله و کارم کار حرامیه. اگه نه، میگه که قراردادی که با اون سابکار بین این کارگر و اون سابکار بسته شده اینجوریه، مفاد قرارداد این شکلیه که من شما رو میخوام اینجا عمل فروشندگی برام انجام بدی، در ازای این مبلغ پول، ماهانه این مبلغ حقوق دستمزدت، قبول کردیم تموم شد. بعدن من میام تدلیس میکنم، تو مفاد قراردادم نبوده، بعدن تدلیس میکنم، حالا یا اون بهم میگه یا خودم از پیش خودم دست به چنین گناهی میزنم اینجا معامله باطل نمیشه، ولی در ازای اون وقتی که داره تدلیس میکنه نمیتونه اجرت بگیره. مثلا یک ماه هر مشتری میومد این خلاصه با تدلیس جنس رو بهش میفروخت، در ازای این یک ماه نمیتونه اجاره دریافت بکنه، اون حقوق رو دریافت بکنه. این هم یه نکته ای که دقت در مفاد قرارداد خیلی مهمه، خیلی مهمه. یعنی رو کلمه کلمه قراردادها گاهی از اوقات تفاوت ایجاد میشه، مثل همین جایی که مثال زدم. در بحث ازدواج و اینها هم ممکنه که این بحث تدلیس اتفاق بیفته. مثلا چون میدونید نکاح، عقد نکاح از معاملات دیگه، از روابطیه که بین دو نفر یک عقدی برقرار میشه، یک نفر طرف ایجابه، یک نفر طرف قبوله و عقده. در اینجا هم ممکنه تدلیس اتفاق بیفته، یک نفر یک ویژگی نداره، به دروغ بگه من این ویژگی رو دارم و اون ویژگی باعث بشه که این قرارداد شکل بگیره مثلا، یا اینکه نه من یک ویژگی بدی رو دارم و اگه اون ویژگی رو کتمان بکنم و بپوشونم باعث میشه که این عقد نکاح، عقد ازدواج اتفاق بیفته. این پوشوندنه حرامه، حق نداره کسی این کار رو بکنه. اینم از این نکته. بعضی از کارها مثل مثلا زینت کردن مثلا انگشتر طلا یا مثلا گردنبند طلا یا دستبند طلا برای مرد حرامه، این حرمتش سر جای خودش. خرید و فروشی که اون کاری که خرید و فروشی که من مثلا فرض بفهمید طلا فروشم، طلا رو میفروشم به این آقا که برای خودش استفاده بکنه، این هم معامله باطله و حرامه. اگه کارگری رو هم بذارن، به کارگره بگن مثلا به اون شاگرد طلا فروش بگه که آقا مردم اومد، این اصلا انگشتر انگشتر مردونه است، درشته، مثلا دست زنها ظریفه، این اصلا مشخصه، این انگشتر ساخته شده برای مردها، اینو بفروش، اون خلاصه کارگر نمیتونه، عملش حرامه، اون اجرتی که به ازای این کار میگیره حرامه، نمیتونه ببره خونه خودش. یکی از گناهان کبیره که در قرآن به شدت مورد نهی و نکوهش قرار گرفته گناهی است به نام تطفیف یا کم فروشی. ویل للمطففین، وای بر کم فروشان. تطفیف یعنی کم فروشی. یک تعبیری داریم در قرآن سه جا تکرار شده، یک جا در سوره اعراف آیه 85، یک جا در سوره هود آیه 85، یک جا هم در سوره شعرا آیه 183. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، کم نذارید توی معاملتون، اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم. به شدت این گناه مورد نکوهش قرار شده تا اونجا که از گناهان کبیر است. اگر کسی، دوباره فرض بفرمایید کارگری رو بذاره که آقا کم فروشی بکن، تو وایسا در مغازه من کم فروشی بکن، این قرارداد اجاره باطل و حرام، باطل و حرام. اگه مثلا یک صاحبکاری مثلا شما رو به عنوان شاگرد در مغازه گذاشت، از شما این درخواست رو کرد، اگه ضمن قرارداد ازتون درخواست کرد، اصلا قرارداد اجارتون باطله. اگه بعدن این درخواست رو کرد و شما این کار رو انجام دادید، اون پولی رو که دارید به ازای اون میگیرید، این مال مال حرامه. گناهی هم که انجام دادید گناه کبیر است. این گناه کم فروشی، گناه تطفیف، فقط توی معاملات نیست، فقط توی وزن کردن و اینها نیست. در مثلا فرض بفهمید که یک کارگری مثلا اجیر شده که 8 ساعت فرض بفهمید در طول روز کار انجام بده، این اگر از وقت خودش مثلا سهل‌انگاری بکنه و اون در کار خودش کم بذاره، این هم مصداق همین گناه کبیره میشه. اینو مقام معظم رهبری تذکر دادن توی بحث تطفیف، تذکر دادن مخصوص کم فروشی تو بحث معاملات خرید و فروش نیست. در تمام زمینه ها این گناه ممکنه که اتفاق بیفته و باید دقت بکنیم. در هر کاری که هستیم باید دقت بکنیم که گرفتار این گناه نشیم، که هم از گناهان کبیره است و هم اون مالی که به دست میاد مال حرامه و نمیشه خلاصه ازش استفاده کرد. اگر یه معامله‌ای درش کم فروشی اتفاق افتاد، این شقوقی پیدا میکنه. من نمیخوام وارد این شقوق بشم چون یه مقدار اصطلاحات داره، یه مقدارم توضیحش سخته. سعی بکنیم که گرفتار این گناه نشیم. فرض بفرمایید که اگه بیعمون روی کلی اون عنوان رفته، مثلا شما رفتی مغازه گفتی که 1 کیلو شیر به من بده، فرض بفرمایید اون 1 کیلو رو 900 گرم بکشه به شما بده، اینجا معامله باطل نمیشه، فقط عمل حرامه. اون آقا به اندازه 100 گرمی که کم گذاشته ضامنه و باید به من مدیونه، به من مشتری. اما در بعضی از افرادش مثلا دارم میگم آقا این کالا رو مثلا بده، اون مشخص میشه، اونم باز دوباره یه سری شقوق پیدا میکنه. در بعضی از شقوقش بیع هم باطل میشه. در بعضی از فروز که مثلا دو طرف کالا، مثلا من 1 کیلو گندم میبرم طرف معامله، اونورم میخوام 1 کیلو گندم بخرم، اگه یه نفر کم فروشی بکنه اینجا گناه ربا هم تصویر میشه. خلاصه شقوق زیادی داره، واردش نمیشیم. در همین حد که این عمل حرامی است، گناه کبیره است، نباید مرتکب بشیم. و اگه سابکاری هم از همون بخواد، این دلیل نمیشه بگیم آقا گناهش گردن اون، اینو نداریم، این رو نمیشه توجیه کرد. ما فرصت داریم وارد بحث بعدی بشیم. خب از خداوند متعال میخواییم که به ما توفیق عنایت کنه که گرفتار مال حرام نشیم، که سید الشهدا فرمود میدونید چرا حرفامو نمیفهمید، حرفام به گوشتون نمیره و خرجتون نمیره، به خاطر اینکه ملعت بتونکم من الحرام. برای اینکه حسینی بمونیم، در مسیر سید الشهدا بمونیم، یکی از چیزهایی که باید بهش توجه بکنیم اینه که گرفتار مال حرام نشیم. از خدای متعال میخواییم که به ما توفیق معرفت حلال و حرام و عمل طبق دستورات دین رو عنایت بکنه، به برکت 3 صلوات بر محمد و آل محمد.